بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از حسن ظن و محبت جناب آب فروش و لطف شما که خدمتتون هستیم و انشالله امیدوارم که این جلسه به عنایت امام زمان صلوات الله علیه ذخیره و بهره‌ای برای همه ما در روز قیامت باشه. اون چیزی که از روایات و احادیث اهل بیت برمیاد اینه که وقتی مؤمنین دور هم دیگه میشینن، صرف همین دید و بازدیدشون و ارتباطشون مورد عنایت و توجه اهل بیت هست. به تزاور احیا و امرنا و روایات مشابه این نشون میده خود همین دید و بازدید و ارتباط موضوعیت داره، آثار اجتماعی که این ارتباطات ایجاد میکنه، فضای روحی و روانی و کارکردی که برای خود ماها داره این ارتباطات، مخصوصا وقتی جمعی از مؤمنینن. ارسلت تو زیارت عاشورا میگیم اسال الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم، یعنی همین که من خوبان رو، امام حسینی ها رو، هیئتی ها رو میشناسم خودش لطف خداست و اینکه رفیقای من اینان. انشالله باطن این جلسات روز قیامت علی سرور متقابلین همه ما ازش بهره ببریم. برای من افتخاره که خدمت شما هستم. چون فرصت نیست، اجازه میخوام یه مقداری ریتم و سرعت بحث رو بیشتر بکنیم، چون قرار هست که از محضر دوستان بیشتر استفاده بشه و صحبت های دوستان رو بشنویم. مخصوصا خوشبختانه تو این چند تا کمیسیون جلسه‌ای که هست خود آقای آب فروش تو این جلسه حضور دارن، از این جهت به نظرم خیلی خوبه که بعضی از بحث ها مطرح بشه، خصوصا با توجه به این که بحث رسانه، بحث روبه آینده و بحث استراتژیکی است، یه بحث راهبردیه. ما چه بخوایم چه نخوایم در روزگاری هستیم که هر چه میگذره فرصت‌ها و فضاهای رسانه‌ای، تهدیدهای رسانه‌ای داره بیشتر میشه. بحث اپلیکیشن موبایل، بحث سایت، بحث ارسالات که سی دی و دی وی دی، بحث شبکه‌های ماهواره‌ای، بحث اینترنت، بحث مجله و مطبوعات. لذا بحث رسانه یه بحث رو به آینده است برای در واقع آینده این فضا و این موقعیت که ما الحمدلله درش قرار گرفتیم. از چند زاویه میشه به این بحث پرداخت. یعنی یه وقت ما بحث رسانه و هیئت رو از جهت بازتاب رسانه‌ای فعالیت‌های هیئت تلقی می‌کنیم، اینکه تو هیئت چه اتفاقی می‌افته و چه جوری بازتاب و بازخورد پیدا می‌کنه. از سی دی که ما برنامه‌مون رو ضبط می‌کنیم، شب بعد از برنامه می‌دیم دست مردم بگیرین، تا نشریه‌ای که ارسالات خدمت شما خبر هیئت ما رو می‌زنه، تا اینکه چجوری در واقع یک نشریه میتونه در دل هیئت بخشی از وظایف و کارکردهای هیئت رو دنبال بکنه، تا اینکه ما آیا خود هیئت رو هم رسانه میبینیم یا نه، خود دکوراسیون هیئت، پارچه و پرچمی که به در دیوار زدیم، ملتی که 2 ساعت میان اینجا میشینن، 3 ساعت اینجا میشینن، کلمه یتبین یدل غسال با تمام انرژی و وجود دل میدن، آیا ما چقدر فکر میکنیم به این پرچم و پارچه‌ای که میتونه یک صحبت‌ها از داغا روش بیاد، میتونه یه جمله حکیمانی روش بیاد، میتونه یه چیزی توی ناصر خسرو یه پرچم بافی، چه بسا کم سواد یا حداقل نه چندان انقلابی و متعهد، یه چیزی درست کرده همون میاد توی هیئت ما، این آیا رسانه هست یا نه، آیا رفتار ما رسانه هست یا نه، کف جفت کردن اون دم در رسانه هست یا نه. بحثایی که از جهت سبک زندگی الان توی هیئت داره بابش باز میشه، از هر زاویه‌ای که بخوایم به این قصه وارد بشیم خودش ساعت‌ها بحث می‌خواد. اون چیزی که من آماده کردم خدمت عزیزان تقدیم بکنم، چون فرصت نیست خلاصه‌ش رو عرض می‌کنم، فقط سرفصل‌ها رو میگم. انشالله خودت عزیزان یا یک فرصت دیگری اگر عمر بود و قسمت بود انشالله خدمت شما بودیم صحبت کنیم، یا اینکه دوستان خودشون راجبش فکر بکنن، مطالعه بکنن و در واقع من آدرس میدم روایات رو ببینن. سعیم کردم بیشتر روایت تقدیم میکنم، چون یکی از خطرهایی که فکر میکنم الان هست متاسفانه بیشتر از این خطر که روحانیت داره کمرنگ میشه حضورش، که اتفاقا جالبه یکی از چیزهایی که حضرت امام اینقدر روش تأکید دارن خطر کمرنگ شدن حضور روحانیه. متاسفانه در شرایطی که چشم باز میکنیم میبینیم توی عرض به خدمت شما که خود اگر پنجره گرم نمیشه، گرم نمیشه دوستان در پنجره رو محبت کنن ببندن بهتره. خب پس بلش کنم، ما بلندتر حرف میزنیم. عرض شد که وقتی که توی قم چه میدونم 10 تا کلیسای خانگی پیدا میشه، وقتی تو مشهد و عرصات که تهران بیخ گوش ما بهائی‌ها و وهابی‌ها و همه دارن بیشتر از شیعیان امیرالمومنین کار میکنن، وقتی اهل سنت داره شرایطشون جوری پیش میره که این که دارم میگم اغراق نیست، واقعا معلوم نیست 50 سال دیگه اصلا هیئت‌های مذهبی به این وضعیت موجود باشن یا نه. چون طرف به خود من گفت 100 متری حرم امام رضا مجلس اعضای حضرت زینب سلام الله علیها بود، دیدم یه سنی اومده میگم مسخره بازی یا چکی میخوایم بساتون جمع کنیم 100 متری حرم. مجموعا قصه ها جدی تر از اینه که ما فکر میکنیم. خطرناک تر از حذف روحانیت اینه که ما روحانیتی داریم که حدیث نمیخونه، آخوندی که بالا منبر روایت نمیخونه، از پلورالیسم و نمیدونم فرض کنید سیاست های جمهوری اسلامی تو بالکان و همه چی حرف میزنه غیر از روایت اهل بیت، در حالی که خودشون به ما گفتن اعرفوا قدر منازل شیعتنا عندنا علی قدر روایتهم عنا. ببینید کی بیشتر از ما روایت نقل میکنه، کی به حال الانوار و وسائل شیعه و اصول کافی دستشه. این خطر بزرگیه که متاسفانه بهش توجه نمیشه. بگذرم، من به این جهت سعی کردم بیشتر روایات عرض بکنم. مسیر بحثی که میخواستم خدمت عزیزان تقدیم بکنم این بود که وقتی از رسانه صحبت میکنیم، یعنی مخاطب عام و اقتضای مخاطبت با عموم مردم و اقتضای استفاده از ابزار رسانه و اقتضای روزگار تکنولوژی و دنیای مدرن، یعنی اینکه ما زبانمون دیگه زبان محفلی نمیتونه باشه، زبان خاص نمیتونه باشه. من با پدرم، مادرم، خالم، عموم تو خونه اصطلاحاتی داریم، مثلا به ریموت تلویزیون بابای من مثلا دارم میگم، میگه یوری گاگارین. تو خونه میگیم یوری گاگارین کو، میگن بیا. ولی وقتی اومدم تو کلاس مدرسه نمیتونم اینجوری حرف بزنم. دنیای جدید و ابزار جدید و رسانه جدید و مخاطب عام، یعنی دیگه اون زبان محفلی دیگه باید عوض بشه. من دیگه زبان جدید نیاز دارم برای اینکه با مخاطب عام دارم حرف میزنم، و اگر به این زبان توجه نکنم آفات پیدا میشه. توی خاطرات منبری ها هست، طرف میگه من مثلا رفتم فلان جا بالای منبر گفتم مثلا، طرف مثلا، حالا این عبارت نبود، مثلا یادم نیست چی، مثلا فرض کنید که طرف گاگوله، مثلا یعنی گیجه، بالای منبر گویا دیدم همه دارن همدیگر نگاه میکنن، قیافه ها رفت تو هم. بعد از منبر فهمیدم عجب چیز زشتی گفتیم، مثلا تو این منطقه این عبارت یعنی مثلا خیلی بد. گفت فردا شب نصف مثلا مسجد نیومده بودن، همه گفتن آدم بی ادبیه بالای منبر حرف زشت زده. برای چی؟ برای اینکه این مخاطب یه زبان دیگری داره، ادبیات دیگری داره، واژه‌های دیگری داره، فهم دیگری داره. و اصلا من قراره با فهم مخاطبم حرف بزنم. توی تکنیک‌های سخنرانی تو غربی‌ها خیلی جالبه، کتاب‌های مدرنی که هست، یکی از چیزایی که اولین بار که من دیدم برام عجیب بود این بود، میگه سخنران قبل از سخنرانی باید بره محل سخنرانی بررسی کنه. اگر شما قراره که میکروفون گوشی داشته باشین، هاشف داشته باشین، ببینین اونجا هست یا نه. اگه قرار جمعیت رو به شما بشینن مثلا بررسی کنید. اگر شما قرار بالاتر باشید فلان، اگر وایت بورد نیاز دارید قبلا پیش بینی کنید. اگر زمانی که دارید مثلا حالا اونا کتاب مقدس یا انجیل مثلا شما میخواهید بخونید، قرار پاورپوینتی چیزی پخش بشه، ببینید آیا مثلا این ویدیو پروژکتور دارن یا نه. اگه قرار فلان، یعنی شما قرار جایی بری صحبت کنی که تمام زوایا و ابعاد و جزئیات و همه اینا رو دیده باشی، اون وقته که میتونی اثر بذاری. اون وقتی که وقتی بری بالای منبر یا پشت تریبون یا فلان میتونی. اساس کار طلبگی و تبلیغی ما تو قرآن کریم آیه نفره، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. یعنی تو باید بری با همون زبان. این همه توی روایات ما که نحن معاشر الانبیاء، معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما با این زبان، با همین فهم، با این مخاطب. لذا خود اهل بیت روایت متعدد داریم، مثلا لو علم سلمان ما فی قلب ابوذر، یا لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله، و امثال اینا. حتی سلمان و ابوذر که نزدیکترین رابطه رو با پیغمبر دارن، سلمان و ابوذر حال و هواشون فرق میکنه، ظرفیتاشون فرق میکنه. این که امیرالمومنین فرمود یا کمیل ان هذه القلوب اوئه فخیرها اوآها، ظرفا فرق میکنه. در روایت داره که 3 نفر اومدن خدمت امام صادق صلوات الله علیه وضو گرفتن و سوال کنن. امام صادق اولی گفت مثلا اینجور، دومی یه چیز دیگه، سومی چیز دیگه. یکی خیلی قاطی کرد، تحمل نداشت. به حضرت گفت آقا شما به اولی اینو گفتیم، دو بعد حضرت توضیح دادن، گفتن اولی توی شهری زندگی میکنه که غیر از خودش هیچ کی نیست و حکام اون شهر از مخالفین مان، اگر این مثل ما وضو بگیره میکشن، از بینش میبرن، نسل شیعه اونجا از بین میره. ترجیح داره این مثل اونا وضو بگیره اما محبت ما رو منتشر کنه. دومی کسیه که مأمور و جاسوس حکومت بود، آمده بود ببینه ما چی میگیم برای جنجال و دردسر درست کنه. گفتیم همون جوری که مفتی و مثلا فقیه سلطان یا خلیفه میگه همون درسته. سومی از افراد خودمون بود، مطمئن بودیم بهش، اون که امیرالمومنین پیغمبر گفتن اونو بهش تعلیم دادیم. یعنی مردونگی و گردن کلفتی برای اهل بیت این نیست که یه چیزی رو جار بزنی هر جا که رفتی بگی عین خیالت هم نباشه که طرف کی هست و چی هست. یکی از چیزهایی که الان به نظر من بسیار بسیار تو این قضیه جدیه، فضای اجتماعی جدیدی است که ما در هیئت‌ها باش رو برویم. 50 سال پیش و 100 سال پیش کسایی که تو هیئت می اومدن کسایی بودن که مال یه محیط کاملا محدود بودن، چه بسا شغل خودشون و پدرشون و پدر جدشون و نوهشون و پسرشون هم یکی بود، چه بسا در طول عمرشون از محلهشون بیرون نمی رفتن. و تو اون جمع روحانی منبری 50 سال پیش باسوادترین آدم بود. خود شما میدونید 100 سال پیش و 50 سال پیش نسخه می نوشتن، حکیم و طبیب می اومدن پیش آخوند ده می گفتن نسخه رو بخون برام، نامه براشون می اومد می خواستن جواب بدن، به آخوند می گفتن نامه بنویس. یعنی سواد او از میانگین سواد همه بالاتر بود. اما الان چی؟ الان آخوند میره، بنده میرم منبر تو مجلس ختم، نگاه میکنم بالای منبر 100 سال پیش 50 سال پیش یه دونه لیسانس و دیپلمه توی جمعیت ممکن بود نباشه، 50 سال پیش دو تا لیسانس ممکن بود پیدا بشه و 4 تا دیپلمه. الان توی مجلس ختم که من میرم منبر 6 تا دکترا دارن، 15 تا فوق لیسانس دارن، 66 تا لیسانس دارن، 100 تا دیپلمه، هر کدومشون هم یه گوشی موبایل دارن دارن ضبط میکنن. ولی من چجوری حرف میزنم؟ بگین دقیقا مثل 50 سال پیش. مخاطب من اینقدر رشد کرده میانگینش، من چی؟ من همونم. رساله توضیح المسائلی که پدر بزرگ من استفاده میکرد و من یادم، شما یادتونه، پدر من استفاده کرده، خود من استفاده کردم، بچم استفاده کرده، احتمالا همون رساله توضیح مثلا نوه من باید استفاده کنه. بعد شما دیدید خودتون تو همین فضای دیگه، جوان میاد میگه آقا یک ذرا یعنی چقدر؟ میگه زنگ بارها برای شما هم شاید پیش اومده، زنگ زدیم دفتر مراجع گفتیم آقا این چی میشه؟ حاج آقا به من گفته یه چیزی گفته نفهمیدم. طرف زنگ میزنه احوت آن است که جمع کنید، باز نمیفهمه، در حالی که دیکشنری آکسفورد سال به سال داره ادیشن جدیدش میاد، داره رفرش میشه. این دو تا واژه رو کم کنیم، این سه تا واژه رو اضافه کنیم، الان وبلاگ اومده، پادکست اومده، مثلا فرض کنید که استاتوس اومده، اینا رو اضافه کنیم، اونا رو کم کنیم. ما نیاز داریم به این زبان جدید برای همون معارف اصیلمون، برای همون مبانیمون، برای همون اصولمون، اما اقتضای جدید داریم با مخاطب جدید. این که فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، محدود نکرد. به قول یکی از بزرگان میگه امام زمان صلوات الله علیه اگه تشریف آوردن با شمشیر نوکرشونیم، اگرم تشریف آوردن با آر پی جی نوکرشونیم. ما امام زمان کار داریم، ما تو روایاتمون میدونید، شما شاید شنیدین تو روایاتمون راجع به موبایل روایت داریم، راجع به اس ام اس و ایمیل روایت داریم، تو روایت داریم امام زمان صلوات الله علیه وقتی تشریف بیارن مردم کف دستشون رو نگاه میکنن امام زمان رو میبینن. تا 30 سال پیش هم حتی کسی روایتو نمیفهمید، الان ما میفهمیم یعنی چی. مردم کف دستشون رو میبینن، نگاه میکنن، امام زمان رو میبینن در لحظه و صدای او رو هر کسی با زبان خودش میشنوه. اینو الان ما میفهمیم یعنی چی. محدود نیستیم به قالب مشخص، ما قرار اون معارف رو منتشر کنیم به اقتضای روز، به شرایط روز، با زبان روز، اما اصلمون همونه. یعنی اصلش اگه سجده بعد از زیارت عاشورا و گریه نبود هیچی توش در نمیاد، اصلش اگه جلو ذریح وایستادن و التماس کردن نبود هیچی توش در نمیاد، اصلش اینه که من برم به قول آقای بهجت رحمت الله علیه روزم و حتی با بوسه بر علامه طباطبایی با بوسه بر ذریح از معصوم افطار کنم، اصل همونه. ولی من آدمی هم که قراره، خود امیرالمومنین فرمود بچه هاتون رو به شرایط روز تربیت کنید، چه برسه به نشر معارف که اصلا کاملا زبان اقتضا ابزار متفاوته. با این مبنا یکی از مشکلات جدی که ما از جهت اجتماعی داریم و اتفاقا چالش هیئت‌ها و نهادهای مذهبی و دینی است که بنیانشون ولایت فقیه و انقلاب و تعهد به رهبریه. بذارید صریح صحبت بکنم، یه عده تکلیفشون رو جدا کردن، نمیخوام اسم گذاری کنم، نمیخوام وصف بدم، نمیخوام ارزش گذاری کنم، اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم، اسمشو هر چی میخوایم بذارید، بگید انجمن حجتیه، بگید هر چی. یه عده تکلیفشون معلوم کردن، میگن آقا ما به نظام و انقلاب این حرفا کاری نداریم، ما به اونا کاری نداریم، بحث اون نیست. بحث ما جریانی است که احساس میکنه وامدار به خونش و هداست، جریانی است که احساس میکنه به جای اون شهیدی که رفته اونجا تیکه تیکه شده رو سیم خاردار خوابیده الان قراره کاری انجام بده، جریانی است که احساس میکنه پشت سر آقا باید حرکت کنه، بدون شعار، بدون سر صدا، بدون ادا اطوار، خالصانه و مخلصانه قراره جهاد کنه، احساس میکنه جنگ نرمه، احساس میکنه حفظ دین و ثروت معنوی مردم به هیئت‌ها بستگی داره. این جریان چالش جدیش الان اینه که این زبان جدید و اقتضای جدید رو درک کنه. چالش جدید ما و جدی ما الان با جریان شیرازی هاست. چالش جدی ما با جریان شیعی داخل شیعه خطرناکه. این که فرمودن آخر الزمان نگه داشتن دین مثل آتش کف دست و فلان هر رو به خاطر همین چیزاشه. این که دعوای ما با یک کسی نیست که روبرو ما نشسته باشه و وایساده باشه بابا اون مفتی محیصنی که میگه من نوه حجاج ابن یوسف ثقفی ام و افتخار میکنم که شیعه ها رو تیکه تیکه کنیم و مثلا لقمه لقمه کنیم، اون که ما با اون مشکلی نداریم. این که قرآن اینقدر از منافق میترسونه برای اینکه منافق تو جبهه خودی و خطرناکه، منافق با لباس خودی کار میکنه و ضربه میزنه، ولی اون که محاربه، من یه وقتی مطلبی نوشتم که مسعود رجبی منافق نیست، مسعود رجبی محارب اصلی دستشه، منافق اونه که اینجا خط ما همش میگیم منافقین منافقین، او که منافق نیست، که منافق یعنی کسی که نمیشناسیمش، اینا یه روزی منافق بودن بعد دیگه دست شروع شد، اونی که بعد ازش ترسید اونی که دستش هنوز رو نشده، اونی که مصاحبه میکنه میگه مقام عظمای ولایت، بعد زندگیشو نگاه میکنی، کارشو نگاه میکنی، میشه ربطی با انقلاب و دین و مذهب و هیچ چیز، اون خطرناکه. و الان چالش ما با همون جماعته. راجب قمزنی، راجب لعن، راجب مجالس عید الزهرا و امثال اینا. یه سوال اینجا پیش میاد که با سوال کاملا جدیه که آقا اگر ما اینا رو حذف کردیم، اینو خیلی من دارم تند میگم اما سرفصله، اگه ما اینا رو حذف کردیم سرنوشتمون سرنوشت اسپانیا نمیشه که 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه بچه های خودمون تو خونه های خودمون دیگه تبری براشون مفهوم نداشته باشه؟ به سوال جدی هم هست. اگه ما اینا رو حذف کردیم به رو خودمون نیوردیم، اون همه تأکید بر براءت قلبی، این همه دیگه لعن زیارت عاشورا که دیگه کارش نمیتونیم بکنیم، اونا چی میشه؟ این جواب دقیقا در روایات هست. من خواهش میکنم دوستان حوصله کنن، اونایی که عربی مسلطن و میتونن استفاده کنن، ابتدای کتاب العلم بهار الانوار، جلد دوم بهار الانوار، کتاب العلم مرحوم مجلسی داره، یک باب ایشون باز میکنه، باب 13، نهی از کتمان علم و خیانت و جواز کتمان از غیر اهل. بعد روایاتی رو میاره که عجیبه. اولین روایتی که ایشون میاره خیلی خیلی قشنگ، اینقدر این روایت به من چسبید، حالا میگم چرا، انگار مال امروز، انگار مال هیئت هاست، انگار در ذیل فرمایشات آقا راجب لعن و قمزنی ایناست. چرا؟ این روایت مشهور رو همه ما شنیدیم، منم تو اینجا شنیدم، این که میگم بهم چسبید اینجا بود، تا اینجا شنیدم که نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم مولنا عباده، تا اینجا همه شنیدیم. بعدش شنیدین؟ منم نشنیده بودم. قشنگیش اینه، همون روایتی که مشهورترین روایت مرحوم آش خباس نفس المحموم بر اساسش نوشته که تو نفس بکشی برای مظلومیت ما تسبیحه، غصه بخوری عبادته، بلا فاصله بعدش میفرماد و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله، پوشاندن راز ما جهاد است. بعد عجیبه، بعد میفرماد ثم قال ابو عبدالله یجب ان یکتب هذا الحدیث بماء الذهب، خود امام صادق که فرمود بلافاصله فرمود این حدیث منو با آب طلا باید بنویسن. نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده و کتمان و سرنا جهاد فی سبیل الله. اون وقت ذیل این شروع میکنه مرحوم مجلسی. اصلا روایات عجیبه، اینقدر روایات عجیبه که آدم احساس میکنه بابا این زاویه رو اصلا ما طالبش توجه نکردیم، این قصه رو اصلا طالبش نگاه نکردیم، اونم از زاویه فعال بودن نه از زاویه انفعال. دو تا قصه است، یه وقت هست من از طرف مقابلم میترسم، این میشه انفعال. یه وقت هست از طرف مقابلم مثلا حیا میکنم، یه وقت هست نه، از موضع اقتدار و فعالیت تدبیر میکنم چیو بگم چیو نگم. روایت بعدی، من اینا رو سریع میخونم چون میخوام بیشتر از محضر عزیزان استفاده کنم. روایت بعدی میفرماد که در ذیل این آیه شریفه که هدن للمتقین، امام صادق صلی الله علیه می فرمان که بیان و شفاء للمتقین من شیعت محمد و علی انهم انهم اتقوا انواع الكفر فترکوها. بعد می فرمان در ذیلش و اتقوا اظهار اسرار الله تعالی و اسرار ازکیاء عباده الاوصیاء فکتموها. متقین از شیعیان کسانی هستند که اسرار ما رو حفظ میکنن. در یه روایت دیگر امام صادق میفرماد که باز اینم با چند تعبیر نقل شده، رحم الله عبدا اجتر مودت الناس الینا، رحمت خدا بر بنده ای که محبت مردم رو به ما جلب کنه و بکشونه محبت مردم. چه جوری؟ بعد خود حضرت میگن فحدثهم بما یعرفون و ترک ما ينكرون، چیزایی رو از ما به اونا بگه که درک میکنند و میفهمند و سرشون میشه، اون چیزایی که سرشون میشه براشون نگه، اون چیزایی که هضم نمیکنن براشون نگه. در یه روایت دیگری داره که روایت طولانیه که حالا اینو آخر اگر فرصت شد میخونم، عرض به خدمت شما که امام صادق صلوات الله علیه به مدرک میگن که دو سه تا روایت این مدرک نقل کرده راجع به همین موضوع، میفرمان ان امرنا لیس بقبوله فقط، مکتب ما و دستگاه ما و تشکیلات ما و موضع ما و دیدگاه ما فقط به قبول کردنش نیست، ولکن به صیانته و کتمانه عن غیر اهله، حفظ این مکتب به اینه که به غیر اهلش نگی. اقرا اصحابنا السلام و رحمت الله و برکاته، سلام ما رو به شیعیان برسون و قل لهم رحم الله امرأ اجتر مودت الناس الینا فحدثهم بما يعرفون و ترک ما ينكرون. بعد امیرالمؤمنین باز امام عرض شد که حضرت عبدالعظیم حسنیه نقل میکنه سند روایت میرسه به امیرالمؤمنین، میگه پیامبر اکرم فرمود انا امرنا معاشر الانبیاء ان نکلم الناس بقدر عقولهم، ما وظیفمون اینه و قرارمون اینه، خدا به ما گفته به اندازه عقل مردم حرف بزنیم. در یه روایت دیگری دارد که میگه من رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، یه جوانی بودم، حضرت گفت کی هستی؟ گفتم من فلانیم، اومدم که معرفت رو از شما بیاموزم، علم بگیرم، معرفت بگیرم. فدفع الی کتابا، یک نوشته حضرت به من داد و قال لی ان انت حدثت بهی حتی تهلک بنو امیه فعلیک لعنتی و لعنت آبائی، اگر قبل از نابودی بنی امیه اینو به کسی بگی لعنت من و پدرانم بر تو باد. بحث روایت خوندن ها، چون بعدش یه روایت دیگه میخوام بخونم، میگم چقدر حساسه لعنتی که ما به شمر و یزید و معاویه تو زیارت عاشورا میفرستیم، اون لعنت امام صادق میگن به توی شیعه اگر قبل از هلاک معاویه، یعنی تو شرایطی که هنوز زمینه اجتماعی فراهم نیست، اگر این راز رو افشا کنی لعنت من و پدرانم بر تو. بعد جواب سوال ما رو میدن، این که میگن آقا اگه اینا رو پنهان کنیم بچه‌هامون چی میشه؟ بعد فرمود و ان کتمت منه شیئا بعد هلاک بنی امیه فعلیک لعنتی و لعنت آبائی، اما بعد از هلاک بنی امیه، یعنی وقتی شرایط فراهم شد، اگر چیزیشو پنهان کردی لعنت من و پدرانم بر تو. یعنی تمام شیعه بودن تو به اینه که کجا بگی کجا نگی. تو محفل خصوصی که بچت هست، اونجا که جناب عمر رضی الله عنه نیست که، اونجا که خودتی و خودت میدونی چیه که دیگه قایم کردن نداره، البته با ادب، البته با حرمت ها، چون شیعه امیرالمومنین یه صفاتی داره، فرمودن کسی که بد زبانی میکنه از ما نیست،
سب نمیکنه، فحاش نیست. اما قرار نیست که جیگول بازی در بیاریم، که خودمون که میدونیم امیرالمومنین مظلوم، خودمون فاطمه زهرا سلام الله علیها اینا رو که میفهمیم که. اما بیرون چی؟ اونجایی که شرایط نیست چی؟ اونجایی که مخاطب عامه چی؟ اونجایی که کار دست شیعه میدن چی؟ اونجایی که طرف گفت تو سیستان و بلوچستان گفت جلوی خود شوهر و بچه‌ها زن رو گرفتن، یه پاشو بستن به یه جیپ، یه پاشو بستن به یه جیپ دیگه، جلو شوهر و بچه‌هاش کشیدن، از وسط زنه دو تیکه شد، شوهرش نعره میزد، بچه‌هاش جیغ میزدن، مادرشون دو تیکه کردن. برای چی؟ برای اینکه نوار عاشق مهدی دانشمند رو میزنن آقا گوش کنه، برای اینکه جلسه روزه آقای فنانی رو میزنن. من خودم این که دارم میگم به کسی کار ندارم، خودم در مکه سوار ماشینی شدم سفر حج، دو سال پیش، سه سال پیش طرف موبایلش در آورد، سودانی بود، موبایلش در آورد فهمید ما شیعه ایم، گذاشت شیخ جعفر مهاجر بگم چی، گفت فقهای شما بزرگان. گفتم بزرگان چی؟ یه آدم ضد انقلاب ضد شیعه است، آیت الله خامنه اینجوری نیست، آیت الله سیستانی اینجوری نیست، آیت الله مثلا فضل الله نیست. در اینجوری گفتیم، گفت اینا ما اینو داریم میبینیم. دارم راست میگه، اون که صحبت آقا رو خبردار نمیشه، اون که خبردار نمیشه آقا تو کردستان گفتن اذان پخش بشه به شیوه اهل سنت از تلویزیون کردستان، اون که خبردار نمیشه آقا تو نماز جمعه چی گفتن. اون اینو ببین، 80 سال پیش یا 100 سال پیش الان دقیقاً یادم نیست، یه سندی من یه وقتی دیدم که یکی از فقهای شیعه به اصطلاح شوروی سابق به منطقه نامه نوشته برای فقهای قم که آقا تو رو خدا مراعات کنید چیزایی که میگید، شما اونجا در سایه امنیت فاطمه معصومه سلام الله علیها چیزی میگید، زن و بچه ما اینجا و ناموس ما اینجا در خطره. این که هنر نیست که تو یه مجلس عید عمر بگیری تو مثلا قم صفا بکنی، یکی دیگه یه جای دیگه تاوانشو بده، شیعه مظلوم بدبخت لبنان تیکه تیکه بشه، شیعه غریب و مظلوم تو پاکستان تیکه تیکه بشه، دست و پاشو ببرن، شیعه غریبی که تو اروپا و تو لندن و استکهلم با بدبختی، یعنی من بعضی از اینا رو میشناسم، طرف پرچم امام حسین و امیرالمومنین و امام زمان رو با مصیبت سر پا نگه داشته، اون لطمشو بخوره. در یه روایت دیگری باز داره که فرمود امام صادق صلوات الله علیه خالط الناس بما یعرفون، با مردم در حد اون چیزی که میفهمن قاطی بشید، و دعوهم مما ینکرون ولا تحملوا على انفسكم وعلينا، کار دست خودتون ما ندید، بلا سر خودتون ما نیارید، ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. این کار سنگینه، بازی نیست. در یه روایت دیگری فرمود که یا معلا انه من کتم الصعب من حدیثنا، کسی که این احادیث دشوار و پیچیده و عمیق ما رو، مسائل معرفتی خاص ما رو کتمان کنه، از نااهلان بپوشانه، جعله الله نورا بین عینیه، خداوند اون رو این نوری قرار میده بین دو چشمش، و رزقه الله العزت فی الناس، خدا بهش عزت میده، و من ازا از صعب من حدیثنا لم یموت حتی یعضه السلاح او یموت کبلا. فرمود اگر کسی هم منتشر بکنه نمیمیرد مگر اینکه بلایی سرش میاد و مصیبتی بهش وارد میشه، با بدبختی از دنیا میره. در یه روایت دیگری فرمود که یا معلا، باز به همین معلا، اکتم امرنا ولا تزع، امر ما رو پنهان کن، آشکار نکن، منتشر نکن. میدونید این اضاءه در عربی به رادیو چی میگن؟ اضاء، اضاءه یعنی برودکاستینگ، دقیقاً معادل پخش رسانه‌ای، ما این بحث رسانه داریم، دقیقاً معادل پخش رسانه‌ای تو انگلیسی. امام صادق صلوات الله علیه می‌فرمان که اگر کسی رسانه‌ای کرد معارف خاص و اسرار ما را، اذله الله فی الدنیا، خدا در دنیا ذلیلش می‌کنه، و نزع النور من بین عینیه فی الاخره، تو آخرت هم خدا نور از تو چهرهش بر میداره. دلت خوشه که برای امام حسین سینه زدی؟ امام صادق پسرش داره میگه خدا روز قیامت نورت رو میگیره. و جعله ظلمتا یقوده الی النار، اونو خدا یه ظلمتی قرار میده به جای نور که میبرتش تو آتش. یا معلا ان التقیه دینی و دین آبایی، تقیه آیین من و پدران ماست، ولا دین لمن لا تقیه له، کسی که تقیه نداره دین نداره، یا معلا ان الله يحب ان يعبد في السر كما يحب ان يعبد في العلانيه یا معلا ان المذيء لامرنا كالجاحد به. رسانه ای کننده اسرار ما مثل کسیه که کافره و منکر اون اسرار. دوباره فرمود رحمکم الله لا تزیع امرنا، رسانه ای نکنید اسرار ما را. ولا تحدثوا به الا اهله فان المذيء علينا سرنا، کسی که اسرار ما رو رسانه ای کنه اشد علینا معونتا من عدونا، این از دشمن ما برای ما دردسرش بیشتره، مصیبتش بیشتره. انصرفوا رحمکم الله، بابا خدا پدرتون رو بیامرزه، دست بردارید. لا تزیع سرنا، اسرار ما رو رسانه ای نکن. بعد فرمود ما قتل آل، اینو روایتشو بعد بخونم، عرض شود که در یه روایت از امیرالمؤمنینه، اتحبون ان یکذب الله و رسوله، آیا دوست دارید که خدا و رسول خدا تکذیب بشن؟ در زیر اون آیه شریفه که ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، خیلی این روایات رو نقل کردن تو تفاسیر. آقا تو اگر به خدا، به دشمن، چیزی که علاقه داره بهش، دلبستگی داره، تو اگر ناسزا گفتی، اون ریاکشن و واکنش طبیعی و ناخودآگاهش اینه که اونم به علایق تو فحش میده، تو در گناه او شریک میشی. اگه برای خنک شدن دلم رفتم یه چیزی به طرف گفتم، اونم برگشت چیزی به امیرالمؤمنین گفت، من در گناه او شریکم. من برای امیرالمؤمنین نمیگم، من برای خنک شدن دل خودم میگم، کار به امیرالمؤمنین نداره. باز فرمود که اقرأهم السلام و رحمت الله، یعنی از شیعه فرمود به شیعه، به شیعیان ما سلام برسون. و قل قال لكم، بگو امام صادق گفته رحم الله عبدا استجر مودة الناس الى نفسه و الینا. امام صادق میگه به شیعیان سلام برسون، میگه امروز داره به ما، با ماها میگه امام صادق، میگه آقا حواستون جمع کنید. بعد فرمود که لیس هذا الامر معرفته و ولایته فقط، امر مکتب ما فقط معرفت و ولایتش نیست، حتی تستره اما لیس من اهله. بعد حالا روایت طولانی، من دیگه چون وقت نیست فاکتور میگیرم. باز در روایت از امیرالمومنین فرمود به حذیفه بن یمان لا تحدث الناس بما لا يعلمون فیتغوا و یکفروا، مردم طغیان میکنن کافر میشن. بعد عرض خدمت شما که پیامبر فرمود لا تؤتوا الحکمت غیر اهلها فتظلموها، معارف رو به غیر اهل نگید که ظلم میکنید به این معارف. ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم، از اهلشم منع نکنید که به اینا ظلم میکنید. این همون چیزی که عرض کردم، یعنی اگه به بچه خودت نگفتی 20 سال دیگه، اون روز قیامت میگه بابام بهم نگفت، بابام بهم نگفت فاطمه زهرا رو چرا شبانه دفن کردن و غسل دادن. در یه روایت دیگری داره از امام صادق که خیلی این خطرناکه و عجیبه، میفرماد که لیس منا من ازا احدیثنا فانه قتلنا قتل عمد، کسی که احادیث خاص ما و اسرار ما رو رسانه‌ای کند، ما را به شکل قتل عمد کشته. لا قتل خطأ، ما نمیگیم اشتباه کرده. ماها الان حتی در این، دارم خیلی حرف تندی دارم میزنم، ما حتی خود حضرت آقا تعبیری که داشتن راجع به جبهه خودی و جبهه غیر خودی فلان، گفتن ما نمیگیم اینا حد، در واقع عمل کردشون داره به نفع جبهه دشمن تموم میشه. امام صادق تندتر از این میگه، ما خیلی که میگیم آقای شیخ فلان و آقای شیخ سید فلان و بهمان و فلانی، اینا عمل کردشون به نفع دشمنه، اما اینا عمدی که نمیکنن. من همیشه تا حالا اینجوری میگفتم. امام صادق میگه نه خیر، اینا عمدیه، قتلن و قتل عمد سهوی نیست. بعد امام صادق فرمود انی لا احدث الرجل الحديث فينطلق فيحدث به عني كما سمعه فاستحل به لعنه، میگم من احادیثمو برای کسی میگم، حرف میزنم، میره عین همین حرفو به کسایی که نباید بگه میگه، من او را بگی لعن میکنم، یعنی شیعه خودی. بعد فرمود این از اون چیزایی است که من تا حالا به عمرم روایت از این تندتر ندیدم، از این تلختر روایت ندیدم، خیلی تلخه. میفرماد قوم یزعمون انی امامهم، کسانی هستند که مدعیان پیرو منن، من امامشونم. این طرف نمیگه
من پیرو عمر و ابوبکرم. میگم پیرو امام صادق. خود امام صادق میگه قوم یزعمون انی امامهم والله ما انا لهم بامام، به خدا قسم من امام اینا نیستم. چرا؟ لعنهم الله، خدا لعنتشون کنه. کلما سترت سترن هتکوه، من پرده داری میکنم اونا پرده دری میکنن. اقول و کذا و کذا، من دارم میگم این این، یقولون نه انما یعنی کذا و کذا، میگن نه منظورش اینه. انما انا امام و من اطاعنی، من امام کسی هم که حرف منو گوش کنه. لعنهم الله، خدا لعنتشون کنه همین شیعیان رو. بعد فرمود که ان لنا حدیثا من حفظه علینا حفظه الله، ما یه احادیثی داریم، اسراری داریم، مسائلی داریم، تاریخی داریم، قضایایی داریم، هر کسی اینا رو حفظ کنه خدا حفظش میکنه. و حفظ علیه دینه و دنیاه، خدا دین و دنیاشو براش حفظ میکنه. و من ازاءه، کسی که این اسرار را رسانه‌ای کند، سلبه الله دینه و دنیا، خدا دینش و دنیاشو با هم میگیره. و یه روایت عجیبتر از همه اینا که اگر خودم ندیده بودم باور نمیکردم، امام باقر صلوات الله علیه میفرماد، میگه گاهی میشه من میشنوم کسی داره تو مسجد جدم را سب میکند، انی لأسمع الرجل یسب علیا، خودم میشنوم من امام باقر داره علی ابن ابی طالب رو سب میکنه، فحش میده، ناسزا میگه. فاستتر عنه بالساریه، میگن میرم یه پشت و پسلی قایم میشم که منو نبینه، برای اینکه پرده دری نشه، برای اینکه تجری پیش نیاد، برای اینکه قبحش نریزه، قایم میشم تا منو نبینه. فاذا فرغ اتیته فصافحته، وقتی تموم میشه حرفش عوض میشه، میرم جلو باش دست میدم، میرم جلو باش دست میدم. امام باقر مثل ما رگ گردنش کلوف نمیشه الکی، غیرتی بشه الکی. من غیرتمندترم یا امیرالمومنین که 25 سال استخون در گلو و خار در چشم؟ غیرت الله. گاهی وقتا ما یه جوری برخورد میکنیم انگار العیاذ بالله امیرالمومنین صلوات الله علیه، مثلا ما اگه جای علی ابن ابی طالب بودیم ما فلان. دل منه، هوای نفس من، حالا هوای نفس یکی شلوار جین، هوای نفس یکی دختر بازی، هوای نفس یکی پول، هوای نفس یکی عرق خوری، هوای نفس یکی میات بازی، هوای نفس خدا نیست. میشه همون قصه ای که من جالب نگاه میکردم تو این کتاب امر به معروف شهید بهشتی، خیلی کتاب جالبیه، امر به معروف نهی از منکر. حالا چون ایام فاطمیه رو دوستان شعار فصل بیعت گذاشتن، ایشون از امر به معروف نهی از منکر شروع میکنه، میرسه به تبعیت از امام و اینکه شیعه یعنی تابع امام. وقتی یه جمله ایشون نقل میکنه، میگه پزشکی بود از رفقای ما، فامیل ما، اومده بود قم، هیئت‌های قم رو دید، عرض که میگه به خانه ما آمد و ایام عاشورا بود، دسته و علم و کتلی را که در قم راه میانداختن دید، دیدم ناراحت است. بعد گفت فلانی آخر اینجا حوزه علمیه و عاصمه تشیع است، اینها چیز فلان. بعد میگه انتقاد کرد، من بهش گفتم که جالبه این قصه که ما همیشه شنیده بودیم من اینجا دیدم مستند. میگه من به ایشون گفتم که امثال که تو میگویی، همین امثال که تو میگویی، قصه ای در قم پیش آمده که خیلی شنیدنی است. بعد میگه که چون آقای بروجردی که مرجع تقلید مطاع شیعیان است، از قسمتی از این کارها خوششان نمی آمده و اینها را درست نمی دانستند و منکر می دانستند، امسال پیش از محرم رؤسای تکایای قم را به منزل خود دعوت کردند. مثلا جامعه ایمانی مشعر که قبل از محرم جلسه گذاشته، آقای بروجردی حالا گفتند به اینها بگویید فلانکار 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 را نکنید تا این دست راه انداختن ها لااقل از این عیب ها مبرا باشد. اما واکنش آنها چه بود؟ فلان کس سیدی بود، سردسته یکی از تکیه های معروف قم، او در پاسخ پیام آقای بروجردی گفته بود که البته امر آقا مطاع است، اما از قول ما به آقا سلام برسانید و بگویید سال که 365 روز است، 355 روزش را ما از آقا تقلید میکنیم، این 10 روز را میخواهیم مقلد آقا نباشیم. یعنی شیعه ای که امیرالمومنین و امام سجاد و امام حسین و همه اینا اومدن درست کنن، میگه من دلم میخواد اینجوری باشه، بس هوای نفسه، بس خدا و پیغمبر امام حسین امیرالمومنین. این جنبندی خلاصه بحث بود، سعی کردم خیلی هاشو فاکتور بگیرم. اون چیزی که از این روایت آدم میفهمه اینه که زبان رسانه و اذاعه
با زبان محفلی خصوصی فرق میکنه. زبان اضاءه زبان کتمانه، زبان مراعات ظرفیت مخاطبه، زمان درک اقتضاعات شرایط و زمان و مکانه، اما معنیش این نیست که معارف را پنهان کنیم و دفن کنیم و از بین ببریم. معنیش نیست که با دشمن رفیق شیم، معنیش نیست که تسلیم شیم، معنیش نیست که اسرار آل محمد صلی الله علیه اجمعین و مصائبشون رو نگیم. این تعادل و درک این دوتا با هم چیزیست که مرضی نظر اوناست. انشالله خدا ما توفیق بده به اندازه‌ای که زورمون میرسه، به اندازه‌ای که سهممونه، به اندازه‌ای که میتونیم مظلومیت و تنهایی رهبر انقلاب رو بدون سر صدا، بدون شعار، بدون راهپیمایی، بدون داد و بیداد در عمل جبران بکنیم. خدا به هممون توفیق بده. ببخشید من سعی کردم فرصتی باقی بمونه، حالا نمیدونم احتمالا یه رو نیم ساعت 20 دقیقه احتمالا وقت باشه که دوستانم راهنمایی بفرمان، غلطای عرایض منو بگیرن، راهنمایی بفرمان استفاده کنیم. جناب آقای فروش هم تشریف دارن، ان شاءالله محضرشون هستیم. یه صلوات خط کنیم.
بفرمایید.
خواهش خدا حفظ ما. من اون ونیزه بودم نیه نه؟
حالا دیگه رقیب نشد
بزرگواریم، لطف داریم.
قلم زیبایی که داشت، من احساس میکنم خود این قلم را اگر کشیده بعد بود، خود این نوشتار یک نوع رسانه است، یعنی همون بیت الاحزانی که شما نوشید و اون چهار پرده از داستان فاطمیه که خیلی زیبا بود و در این کتمان یه سری رو هم فاش کرد، مثلا اون قسمتی که داره دشمن مطرح میکنه. اما چیزی که الان وجود داره شما میفرمایید یه روی سیاه هم داره و اونم اینه که رسانه زدگی هم بعدن تغییر داشت. من دیدم برمیگردم وای اینستاگرام هم مثلا دیگه کار نمی‌کنه. حالا مدعای مثلا داره روی که مدعای اینه که میگه وای چقدر بد اینستاگرام تو کار نمی‌کنه. بعد مثلا میگه وای بیچاره چه کار کنم حالا چون واتساپ. بعد مثلا مدعا خودش احساس کنه یا عنصر هیئت خودش احساس می‌کنه که باید مثلا واتساپ و چت و اینستاگرام و پلاس و فیسبوک و اینا همه اینا رو مثلا دوستای این کارا باشه. بعد از این طرف هم خود اون هیئت حالا
نه این فهمایشتون کاملا درسته و به نظر من یکی از آفتهای این حوزه هم همینه. یعنی من یه مثال بزنم، البته خدا باید همه ما رو حفظ کنه، واقعا اگر لطف و عنایت سید الشهدا نباشه من از خودم کار به کس ندارم. خودم نمیگم نمیدونم، واقعا میدونم سر از کجا در میارم. یعنی هر چی هست واقعا عنایت و لطف سید الشهداست که ما همینجوری آویزون موندیم سر یه خلاصه به موی بندیم. ولی دیدیم تو همین سالهای اخیر که طلبه هایی رفتن مثلا سینما یاد بگیرن که برای مثلا اهل بیت و دین و حوزه علمی و فلان حرفا، بعد چند سال طرف لباس شو در آورده، بعد چند سال سر از جای دیگه در آورده، الان طرف ارسا تو پاریس داره ارسا یاد که آش دیگران هم میزنه، در حالی که یه روزی طلبه مثلا هم مرسه معصومیه تو همین قم بوده و خیلی هیئتی و خیلی حزب اللهی و خیلی انقلابی و خیلی فلان. گفت شد غلامی که آبجوی آرد، آبجوی آمد و غلام ببرد. ما استادامون میگفتن وقتی این کارا رو شروع کرده بودیم، میگفتن اگه هر شب التماس نکنی به درگاه خدا، هر شب سر به سجده نذاری، هر صبح زیارت عاشورا نخونی، معلوم نیست از کجا در بیاری. ستون پنجم وقتی میره از دو طرف میخوره. کار رسانه ای تو این دور زمونه واقعا، ببخشید ستون پنجم شناسایی، مثل کسی که شب عملیات داره میره شناسایی، معلوم نیست چه بلایی سرش میاد، معلوم نیست بعد از عملیات اصلا جنازه‌ش هم برگرده یا نه. این همون نکته‌ای که میفرمایید، یعنی گاهی انسان میبینه که مثلا دارم میگم بچه، بارها از من پرسیدن بچه های هیئتی هم پرسیدن که آقا مثلا یه دختری هست ما میخوایم جذبش کنیم، یا خانم اومده پرسیده دختر طلبه مثلا چیز محجبه، آقا یه پسری هست تو دانشگاه من احساس میکنم میتونم اینو جذبش کنم. ما بی خیال، خدا که جذب همه عالم از من و تو نخواسته که. این گاهی وقتا اینه، من به خیال این که مثلا اگر چنین اینو چون سر خودم اومده دارم میگم، من از باز میگم به هیچ کی کار ندارم، همه اینا رو خودم لمس کردم، تجربه کردم، سرم به دیوار خورده، دیدم که یه ذره ناشیگری آدم معلوم نیست چی سرش میاد. لذا خیلی مراقبت میخواد هر روز. اینکه مؤمن باید بین خوف و رجا باشه یعنی همین، یعنی دائم هی این مراقبت رو برای خودش داشته باشه که آیا من این چقدر کارم درسته، چقدر داره درست پیش میره. و خیلی از بزرگترهای ما باز گفتن که حتما اینجور وقتا یه کسی باشه کنترل کنه. این که ما اصرار داریم روحانی محور هیئت باشه برای اینه، یه روحانی صالح. امام صادق صلی الله علیه و آله میفرمان این که بنشینم در یه مجلسی، باز تو همین اوائل جلد دوی بهاره، این که بنشینم در مجلسی به حدیث و سخن و روایت خوندن کسی که اثق و بهش اعتماد دارم گوش کنم، این از یک سال عبادتی که شب تا صبح نماز شب بخونم، صبح تا شب روزه باشم، برای من ارزشش بیشتره. یه جلسه، یه ساعت حضور در یه هیئت سالم به درد بخور منبر حسابی آیت الله جوادی آملی به تعبیر من، رهبر انقلاب به تعبیر من، آی قرائتی مثلا، این از این که یک سال عبادت کنم برای من بیشتر ارزش داره. اون آدم اگه پیدا شد، اون میتونه وقت به من کمک کنه. آقا این مطلب چقدر جواب میده؟ این فیلم ساختن چقدر توجیه داره؟ این مثلا فرض کنیم مقاله نوشتن چقدر توجیه داره؟ من میخوام نشریه درست کنم. ما اینا که میگم باز دیدیم دیگه، نشریه هیئت فلان فلان، دو روز دیگه میای میبینی مثلا فرض کنیم دختر پسر قر و قاطی فلان، اینا چی داریم کار رسانه‌ای میکنیم برای مثلا فرض کنیم نشر معارف، اینا اقتضاست دیگه. نه، اینا کی گفته اقتضاست؟ این اون چیزیه که من عرض میکنم حساسه. طبیعتا انتظار نداریم توی 5 دقیقه و 10 دقیقه همین نسخهشو بپیچیم. عرض کردم اگر بخوام وارد این زوایا بشیم خودش یه بحثای مستقلیه. من سعی کردم فقط سرفصل رو عرض میکنم. من
خواهشم اینه که دوستانی که حالا میخوان صحبت کنن، چون زمان رو هم خیلی به تنگنا افتادیم، هدف اصلی جلسه همین بود که حرفای دوستان رو بشنویم. اگر بخواد دوستان وقت به سوال بپردازن و حاجا هم ناچار جواب بدن، زمان خیلی بیشتر در واقع از دست میده به این شکل. من خواهشم اینه دوستان اگر نقطه نظراتی دارن، بله بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این استاد مرجوسان، این جلسه الان ظرفیت این رو داره که ما طرح مسئله فقط درش بکنیم و آسیب‌هایی که در جریان رسانه هست روش بیشتر بپردازیم. خدا هم دلال خاجه با توجه به مسائل روز زحمت کشیدن رفتن سمت جریان وحدت و رسانه و کلن اون قسمت رو باز کردن که حتی این احادیث نفس المحمود که هم میفرمایید رو قسمت بعدیش هم برای ما میخوندن، کتمان و سرونا و بقیه زیر مطالبی که فرمودید رو همه رو رفت میدادن به جریان امام زمان. یعنی میگفتم سر اهل بیت امام زمان هست در اون بازه زمانی، پس این کتمان باید صورت میگرفت و حرکت کتمان نمیکرد و اینها روی این مباحث در موردشون صحبت میکردن. گستردگی موضوعاتی تو بحث رسانه داریم، اصل قضیه‌ای که ما داریم بررسی میکنیم بذارت دارم میکنم خدمتون این هست که هیئت‌ها جنس رسانه را نمیشناسن و مثل سینمای خودمون، مثل برد تلویزیون خودمون، کپی غرب رو میگیرن و میان انجام میدن. و شما حالا حاضر در فیلم هایی که از هیئت پخش میشه و در جهان میبینید که شما اگر مثال تصویر رو نبینید، صداها شبیه اکسپارتیه، شبیه برنچی ها، تصاویر اگر محتوا رو نبینید شده شبیه شوهایی که دارن اجرا میکنن، حرکت های دوربین، کرنگ، فلان، رقص گور، کاری که دارن انجام میدن. اونها فکر میکنن که اینها جذب هست. من چند وقت پیش با این واسطه شنیدم، نمیدونم درست هست یا نه، گفتن یه مصاحبه با کریمی داشتن، ایشون گفتن که ازشون چرا سوال کردن چرا دیدین به سمت این نوع سبک‌های مدعی می‌رفتین، ایشون میگن که چون جوان‌ها کشش دارن به این نوع سبک مدعی. خب جوان‌ها به خیلی چیزهای دیگه هم کشش دارن. اگر ما مسیر رسانه و ابزار رسانه رو در جهتی استفاده بکنیم که با اون جهت اصلی همخونی نداره، هدف رو وسیله رو توجیه می‌کنه. یعنی اولاً داره این اتفاق می‌افته و بعدم مدیران هیئت و حتی روحانیون هیئت به ابزار رسانه آشنایی کامل ندارن. خوبی های واتساپ و وایبر و اینجور چیزها رو میدونن، اما اون ظرفیت های دیگه که ایجاد میکنن نمیدونن. اگر ما بتونیم در جامعه ایمانی معاشر بتونیم فرصت ایجاد کنیم که جریان رسانه و درست و غلط بودن رو درست تبیین بکنیم، یعنی ما اینجا حرفمون این باشه که آقا جون اگر می‌خوای از این رسانه استفاده کنیم به این صورت آسیب‌ها اینهاست، موارد مفهومم اینهاست، اینجایی هم باید بهش بیشتر توجه بشه، فکر می‌کنم بهتر صورت بگیره. چون ما خیلی حال حاضر با اینا مشکل داریم تو بحث نواسازی، تو بحث سبک‌سازی. حالا من یه انتقاد حالا خیلی شاید جاش هم نباشه عرض می‌کنم خدمتتون، ما نمی‌دونم از بچه‌های یزد کسی اینجا هستن یا نه، انسان هیئت انصار یزد، انصار ولایت یزد، کار خیلی قشنگی تو بحث کارهای پایانیشون انجام میدن. این کاری که ما برای جریان پایانی که برای محرم حاجی سید عاشور کار کرده بودن
امسال
کار کرده بودن، من جسارت هم عرض میکنم این کار در حد این کارها نبود. یعنی ما از افکت سینه زنی استفاده کردن، از این نوع نوای دیجیتالی استفاده کردن، ما داریم میگیم خیلی از هیئت‌های دیگه با خیلی کلاس بالا، خیلی فناوری بهتر و در حد مجموعه استفاده میکنن، ولی ما اینجا من این ضعف رو دیدم. حالا نمیدونم این ضعف فقط من دیدم یا دیگران هم در این مورد صحبت کردن، آقا شاید بیشتر در جریان باشن که بحث نوای پایانی هیئت که این دفعه امسال کار شد. ظرفیت خوبی بود. بنده به هر کی گفتم چند نفر که اطراف خودم بودم این کردن نپسندیدن، چون از مثلا نوای دیجیتالی به اون صورت استفاده شده، از افکت سینه زنی استفاده شده بود و بقیه موارد. اگر بشه این موارد رو بیشتر تبیین کرد، تحلیل کرد، ان شاء الله میتونیم توی این زمینه موفق تر بشیم.
اسمایم دارم
بهش.
ممنون.
دستم
فقط خلاصه عرض کنم که با آقای محمد حسنی در سازمان رسانه اوج یه توافقی کردیم. ما کارواهای بعدی مون، همایش‌های بعدی رو به سمت کارواهی داریم می‌بریم. دو تا سه تا همایش عمومی شاید اینا اصلا تعریف کنیم. یعنی سالی یک بار جمع بشیم مثلا قبل از محرم. به عنوان یک همایش عام هیئت‌ها بقیه رو داریم یه مقدار رویکردش رو تخصصی می‌کنیم. یکی از کارواها رو بس همین سواد رسانه قرار دادیم. اگر اتفاق بیفته ان شاء الله از دوستان حالا رسانه‌ای هیئت‌ها دعوت می‌کنیم تو اونجا این اتفاقات خوب بیفته. ممنونم. اگر شما تو این قضیه
نه هر سنا
آقای شعله کار لغت گرفته بودن بفرمایید. ماشاءالله
آقای کیفیت محتوای کارگاه بالا است. مثلا آدمی که خوراک میگیره مجبور هی کارگاه رو بره دکتر بگیره. واقعا جای تشکر داریم. به عنوان مخاطب عرض می‌کنم واقعا این بحث کارگاه‌ها در بعد از روزگار جای تشکر داره. قوای تو کمیسیون برنامه رو لطف خدا اینجا در کجا من تو مطلب داشتم این بحث تفاوت رسانه هیئت و هیئتی‌های رسانه. این بحث هیئتی‌های رسانه چه سلام می‌دونی؟ یعنی برای اینکه ورود کنیم و یه خط می‌تونیم بحث کنیم. دوستانی تو رسانه الگو هستن برای مهندسان رسانه کنیم مثل شما میدونیم که اینا قدیمی های هیئت هم مثال، ولی اینکه این ظرفیت رسانه‌ای بودنشون چقدر در اختیار هیئته و اینکه اصلا این اصلا از چی در بیاره؟ ما اعتماد داریم به اینکه رسانه شیعه هیئت یا خیر یه ذره این دوگانه این اینی که حالا رسانه اون هیئت خود هیئت رسانه ماست یا رسانه‌اش رسانه ماست کدومشون وقت بذاریم؟ بس دوم جا ما روی بحثی یه ذره بچه‌هایی که مثلا میان داخل هیئت رو میرن بحث رسانه ای ما باید مطالبه گر باشه تو هیئت یا نه؟ یعنی که خدمت شما کنم مثلا شخص شما دارید که مثلا مطالبتون هر ده تاش دو تاش هم نقد هست و صداهایی رو در میاره، این بچه‌های هیئت رسانه‌ای و رسانه‌های هیئتی باید مطالبشون که کار رسانه‌ای می‌کنن صدا هم در بیاره حتی به نام هیئت تموم شه. این میاد توی اون بحث هیئت تراز انقلاب ورود کنه یا خیر. و نکته بعدی این که این خدمت شما عرض کنم که اگر ما بخوایم ورود کنیم به هیئت‌های کل در رسانه، یعنی یک رسانه‌ای باشه که فقط هیئت باشه، نه مثل سایت عقیق و غیره که مثلا محتوا بدن، رسانه‌ای باشه که مثلا به صورت مدام کار هیئت رو انجام بده مثل سخنرانی مجلسی، اما مجلس باشه این خوراک مطلوب براش وجود داره می‌تونیم به این خدمت شما اصلا ورود کنیم. و نکته آخری که من نمیدونم چطور شما می‌بینید، اینو حتی آرای قطعاً بهتر بسط کرده، این موقعی که لشکر سایبری داشته باشیم از هیئتی ها، این با ظرفیت رسانه های هیئتی در میاد یا هیئتی های رسانه که مثال عرض کنم با یک انعمالی مثلا ما میگیم با توجه به اینکه از که آقا جمعیت گفتن این تحول اتفاق افتاد بچه های لشکر سایبری مثلا تو هر هیئتی ده نفر رسانه هستن، لشکر سایبری مثلا حمله کنیم مثلا میگیم آقا فروردین ماه اشاعه مثلا فرهنگ نمازه، همه این رسانه های هیئت اون قصه ورود
کنن. من اگه اجازه بدین سریع عرض بکنم برای اینکه حالا از وقت ما استفاده کنیم. بحث هیئتی های رسانه که فرمودید به این بحث آخری هم مربوطه، من با هم میخوام عرض بکنم. ظرفیت رسانه ها یکی از امتیازاتش اینه که قابلیت های خیلی جدیدی رو به سرعت در اختیار ما قرار میده. ببینید مثلا قبلا اگه کسی میخواست کار رسانه‌ای بکنه زمان مطبوعات چاپی باید مثلا یه چیزی حداقل حدود 20 سال 25 سال کار میکرد تا به یه سطح حرفه‌ای برسه. الان با ظرفیت رسانه‌های دیجیتال واقعا طرف گاهی وقتا 5 سال 4 سال 10 سال
در همون سطح از کار حرفه‌ای و قدرت داره کار میکنه. این خودش یه فضای ایجاد میکنه، اتفاقا به نظر من جبهه انقلاب میتونه خوب ازش استفاده کنه. ما تو یکی از هیئتایی که خودمون ثابت داریم تهران، یکی از این بچه‌ها رفت آمریکا برای تحصیل، چند وقت پیش آمده بود، دیدم چند سال که اونجاست، اینا خودشون اصلا یه چیزی را انداختن، شده یه تشکیلاتی، بچه هیئتی مثلا فرض کنین انقلابی اینجا رفته اون طرف. بعد جالبه مثلا سیاه پوستای شیعه آمریکایی با سبک مثلا فرض کنین که رپرای خود اونجا، طرف ارسد عزاداری امام حسین داره زارزار گریه میکنه، نوحه مثلا ما رو برداشته دقیقاً گرته برداری کرده. خب یه اتفاقایی داره میفته، سایت دارن، نمیدونم فلان دارن، یه تشکیلاتی. این اتفاقاً به نظر من یه ظرفیتیه که اگر درست هدایت بشه، یه جاها و نهادهایی مثل خود مشعر یا جاهای دیگه بتونن سازماندهی بکنن، به نظر من اتفاقاً بیشتر از اون که ما فکر میکنیم میتونه کارایی داشته باشه، ولی یه تدبیری میخواد و هماهنگی. راجب اون بحث مطالبه رسانه‌های هیئتی که فرمودید، اتفاقا به نظر من ویژگی هیئت تراز انقلاب اینه که تسلیم و منفعل و مداهنجو و مداراگر با هر چیزی نیست، تعهد داره، یعنی بنا داره بر پای انقلاب وایسه، به هیچ کی هم وامدار نیست غیر از خدا و امام زمان و اهل بیت و ولایت فقیه و شهدا و اینا. یعنی قرار نیست ما، چون یک از این بحثمون اینجا نمیخوام بحث منحرف بشیم، یکی از خطرها و آفتها اینه که من با امام و انقلاب و شهدا شروع کردم، بعد سواری بدم از گرده خودم و هیئت به آقای فلانی که میخواد بره مجلس، بعدم به ریش همه بخنده. قرار نیست این اتفاق تو هیئت بیفته. اینجاست که اتفاقا به نظر من بچه هیئتی باید کاملا مطالبه گر باشه، رسانه هیئت هم باید پرسشگر باشه، منتقد باشه. حالا عرض کنم حالا این میخوام بگم این مسئله تو عاشورایان اصفهان هم باز پیش اومد یا خیلی جاهای دیگه. الان من نمیخوام وارد این بحث بشم، چون هر کدوم از این فایلا رو باز کنیم باز جای دیگه میریم. و نکته آخرم که فرمودید این که یک رسانه ای کاملا کارکرد هیئت داشته باشه قابل تصور هست یا نه، تجربه عینیش رو اهل سنت تو کانال‌های تلویزیونی مختلفی مثل مجد و اینا دارن. یعنی یک کانال تلویزیونی 24 ساعته داره فقط قرآن پخش میکنه، بعد اومدن مجد حدیث رو انداختن فقط 24 ساعت داره حدیث پخش میکنه. صرف این که آیا قابل تصور هست یا نه، بله، اما این که این چقدر میتونه موفق باشه یا اگر بخواد موفق باشه با چی کار بکنیم، اون یه بحث دیگه ایه. علل قاعده شما میدونید تجربه مسیحی تو این قصه خیلی موفق بود، اومدن چیکار کردن تجربه مسیحی و جریان اوانجلیسم. الان کلیساهایی دارن میسازن، از اول کلیسا استودیوی تلویزیونیه، یعنی از زمانی که کلیسا رو میسازن به عنوان استودیو میسازن، بعد به تجربه هایی رسیدن. من یه مثال بزنم، یه مجله بود به اسم کریستین برودکاستینگ، اختصاصا راجع به تجربه رسانه مسیحی بود، خیلی جالب بود که ما نمونهش هم داریم. میگه آها ما مناسبت های تراژیک و غمناک و حزن آلود رو نمای بسته از چهره افراد نمیگیریم، چون وقتی شما وسط دعای کمیل و عزاداری روز عاشورا چهره بسته طرف رو نشون میدی، قیافه دفرمه و قیافه تو هم رفته و اشک سرازیر و آب بینیش را افتاده، توی تلویزیون و مدیوم رسانه نه تنها درک نمیشه بلکه طرف مقابل تو ذوقش میخوره. اما شمایی که اونجا نشستی چی؟ شما که کنار اون نشستی داره زار میزنه و زجه میزنه، حس میگیری، کیف میکنی. لذا رسیده به قاعده، این نکته مهمه، به قاعده رسیده. میگه ما مناسبت های تراژیک رو نمای باز میگیریم، مناسبت های شاد رو نمای بسته. برای اینکه طرف وقتی شما مثلا دارم میگم نیمه شعبان طرف داری از عظمت امام زمان صحبت میکنی و انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا، با این حال هر چی لبخندش رو دقیق تر بگیری، طرف از اون ور تلویزیون این حسو دریافت میکنه. حالا ما چیکار میکنیم؟ شب جمعه دعای کمیل تلویزیون میره زوم میکنه رو قیافه یکی اینجوری، بعد میشه توی هر ساعت که یوتیوب مثلا دست به دست میگرده. میخوام بگم این اون بخشی است که ما برای اون کار دقیقاً بهش نیاز داریم، برای اینکه عملیاتیش بکنیم. البته خب طبیعتا اول راهیم. ببخشید من اجازه میخوام آقا چند بار قرار بود صحبت کنن
بفهمید
نفهمونن، راحت بشید بفهمید. خواهش میکنم.
در واقع روحانی زمان جوابو که بودی کار کردیم که امروز نتیجه این رو دیدیم اطلاع کردن و اون با هم متعید شده بود ولی به قول میکنم چون که از دیگر از شما رو نگیرم ولی امروز متاسفانه ما شاهده یه سی مسئله از واقعیت هستیم. چرا؟ چون روحانیت هم محرم هستش هم محور هستش. متاسفانه یا بعضی از روحان رو بیستقادن یا کس بعضیشون یا اردن بودوشون مریض هستم. اصلا من یه بلا به خواهد خورم بگیرم. من در لغانی اومده، لغانی جوان اومده، ادعا میکنه، در درد میکنه، تحصیل در میکنه بدان. من 40 سال دیرم بچه جمع کردم تو مسیر، تو دیر زمین با درد دوزونه. بیرون برشی برشون برود کردم، به من نقب از افتان همه بیرون میدام. بعدش رو میکنن، بودو میگن، نمان میکنن. میگم حالی آقا، من دیگه تنجا آوردمش.
بقیهش
حتی دیاره شیرینی میگیرم هر شب. دست حالی آقا میدم، حالی آقا خود میگه، میگه من چی کارم بدم؟ شما بده که خود تو خود جمع میدم. ولی متاسفانه غافل از اینکه یک دونه از شیرینی داره بده. نه اینکه خود نکرد خود شد میخورا. فراموش میکنه برای بیا.
به ما هم نمیده آجا.
حالی آقا، اونقدر که مردم شما اعتماد دارن، یعنی به اون لباس ها ببخشید، به اون لباس اعتماد دارن، چون من میدونم یه مزرعه داشتیم روحانی هست که شهر مانا یک نمیدن شما میدونم مزرعه بود. بعد من اومدم در این مقاله بودم شده که نماز جماعت که در مقاله بکن، من به این حالی آقا اعتماد نبودم. پشت دوازه بودم 6 ماه طول نکشید، جوانه ازدواج کرد، عقلشم همین حالی آقا. بعد از دو ماه دیگه رفتم بودم چرا نمیده اینجا مسجد؟ خب بهم گفتم دیگه، من 6 ماه پیش خودم یقه اینجوریه گفتم میدونه چی شده؟ گفت چی شده؟ خدا همین آقای آقایی که نامحرمی رو به تو محرم کرد از در لذت میبری مولی هستی، پس این برای مشکل دارم این آشقاتی از دو سب اول نماز جماعته. من میگم روحانی باید چیکار کنه؟ روانشناس باشد و این یه موضوع. یه موضوع این هستش که نگار ما برام تا که این جوان اطلاع دارن شما نشه باشید. من مثل سنت قدیم خودمون هستیم. من میگم سنت ها رو یاد نباید به هم بزنیم. مثلا نمونه شو بگم. همیشه جمع میشن صحبت بکنی یا امام جمعه یا اصحاب و تبلیغات. آقا هیئت جمع چی بدیم؟ بابا تو خود یا خود فشار بیا، تو خود بیا در خدمت مردم. من مردم نمیدونم شما که سینه زره هستم بروشم 10 کیلومتر 15 کیلومتر خوصم خوصم بخواهم تا برم اونجا برستم. شما باشه بیم یا تا بیدیم چگاه برم کنیم. ما متاسفانه طبق گفته امام نکن از این خدمه ناجه ها گفتم مردم همین مردم بیستود و برمانی هستم با تمام این فشاره که روشون بود، با تمام توتاهایی که احیلن کردن بیستود و برمان اومدن تو دهن آمریکایی هیچی که اون وقت بده. تو در همین کسانی که دارن اقلال میکنن تو جامعه تو در اون در مردم درست هم. ولی مهبرا چون مهبر اگه کج باشه مردم به صورت دوگی و نمیدن بینا میگردن مهبر باید درست میشه آجه با. من خواهشی که از شما دارم الان شما سیاب دارم، ما خدمت شما هستیم الهم در شکر خدا استفاده کردیم. من یک کمی اصلا به هم بیفته به دقیقی اینکه خدمت میخوام همه شما الان از سبتالا از موضع ضعف صحبت کردیم که چی دشمن داره چیکار میکنه، فلان چیکار داره میکنه، فلان چیکار میکنه. من دیگه هم 57 سال رو دیگه ظرفیت ندارم میردم بهدیه. ولی اگه یه قوت قضیه تو این قضایا بود برها رویم شاد میشد. من خواهشم این هستش این بحثای تکنولوژی پیشرفته رو الان زیاد وارد به دست خود هیئت ها نکنید، چون ما جوان هم دیگه برای اطلاعشون کافی نیست. ممکن یه مطلب لوه بود، یعنی اگر این بحث چیز هست تکنولوژی محور یک این مثلا همین قوم باشه خوراک رو بدیم، ما خوراک رو میگیریم. ولی دیگه دست رو باز نکنید که خودم نکرده اردم خودش رو سایت بزنیم کلاف کنیم رد بکنیم، چون کار نخوته شاید بعد موقع انجام بشه ضربهش
من فقط یه نکته رو تایید فرمایشتون عرض بکنم. همه اینایی که فرمودید درد دلای خود ما هم هست، حالا فرصت نیست ولی من بیشتر از این نمیخوام عرض کنم. ولی یه نکته عرض بکنم، یکی از اون چیزایی که اتفاقا اسباب قوت قلب ما و امید ما هست همین ظرفیت رسانه‌ایه. ما فیسبوکی که تو کشور خودمون باش مشکل داریم، بعضی از دوستان شیعه ما تو اروپا میگن بیشترین تعدادی که ما داریم به شیعه دعوت میکنیم از طریق فیسبوکه. یعنی میخوام بگم اتفاقا همین رسانه ها تیغ دودمه دیگه، همونقدر که میتونه برای ما تهدید و خطر باشه همونقدر زمان ظهور امام زمان صلوات الله علیه دنیا رو با حضرت صاحب زمان آشنا میکنه. مهمترین ویژگی امام زمان صلوات الله علیه در قیامشون انتقام خون سید الشهداست. چیزی که از
قیام سید الشهدا فهمیده میشه اینه که زمانی که امام الصادق علیه ظهور کنن یک فهم ابتدایی عمومی تو دنیا نسبت به مظلومیت سید الشهدا باید وجود داشته باشه. ولی معنی نداره امام زمان مثلا به خطاب اهل عالم بگه من اومدم انتقام خون جدمو بگیرم بعد هیچکی نفهمه ایشون چی میگه. پس معلوم میشه اون موقع این فهم عمومی وجود داره. خب شما الان نگاه میکنید این فهم عمومی رو رسانه‌ها دارن ایجاد میکنن. تلویزیون‌های دنیا، سایت‌های مختلف، رسانه‌های مختلف هر سال عاشورا و محرم دارن این موضوع رو منتشر می‌کنن. شاعر و نویسنده مسیحی داره راجع به امام حسین شعر میگه. برنامه‌ساز یهودی، ما تو ایران، همین ایران خودمون شاعر یهودی و کلمی داشتیم تو همدان برای امام حسین از عباس شعر میگفت. خب این ظرفیت رسانه‌ای اتفاقا می‌خوام بگم امیدبخشه. یعنی همینه که قوت قلبه. ما درست داخل کشور مشکلات و اینا زیاد داریم، ولی خارج از کشور شما می‌بینید این پیامی که به برکت خون شهدا و نفس امام منتشر شده، الانم با پایمردی حضرت آقا داره روز به روز بیشتر منتشر میشه. یدخلون فی دین الله افواجا، ما اینم بگم از باب مزاح، یه نشستی حدود 10 12 روز پیش بعد از 20 بهمن اینا اقلیت‌های مذهبی تهران جمع شدن برای جشن انقلاب، ارمنی و یهودی و زرتشتی و صابئی و همینا جمع بودن. قرآن برنامه رو یه دختر ارمنی اومد خون تو مهد کودک قرآن گرفت. تا اینجاش هم ایرادی نداشت، هم خیلی براشون جالب بود. آیه‌ای که انتخاب کرد خون این بود، یت خونون فی دین الله افواج. کلی جماعت این آقایون و علما و مسئولینی که اون بودن کلی می‌خندیدن، میگفتن خودش با پای خودش با زبان خودش، پدر مادرش هم تشویقش کرده بودن مهد کودک. الان یت خونون فی دین الله افواج، یعنی خود طرف میاد در واقع با این شوق و با این انگیزه. شما اروپا رو نگاه کنید، ماه رمضان سال گذشته تلویزیون رسمی به کانالای محلی البته در انگلستان اذان پخش کرد. یعنی در واقع ما به جایی رسیدیم که اینقدر فراگیر هست پیام اسلام و پیام در واقع رسول اکرم صلی الله علیه. من تو عرض کردم دو تاشو باید با هم دید دیگه، هر دو کنار هم. فرمایشتون درسته. بله،
من برای اینکه بشارتی هم باشه و تبشیری، یه خبر خوش عرض کنم. این فیلم شیار 143 رو که امشب خواهیم دید بر مبنای، یعنی اون الهامی که گرفتن، مادر شهید صبوری است. مادر شهید صبوری رو تو تلویزیون اگر دیده باشید، اون مصدرون مادری که تصویر عکس بچهش دستش هست و میاد دنبال کاروان شهدا میگه بچه منو ندیدید. امروز خبر دادن که این شهید شناسایی شد. این خبر رو سردار باقرزاده اعلام کردن که حالا این کارهایی که سر DNA ها و اینها شهید شناسایی شده و بعد از سالیان سال که همین اخیراً که ایشون توی این تقدیر از فیلم در واقع شیار و اینها آمدن روی صحنه، گفتن من آرزوم اینه که یک انگشتی از شهید من، از این شهید در واقع غریب برگرده. خداوند خیلی زود این دعای مادر رو استجابت کرد و امروز این خبر خوش رسید. بعد حال این رو هم گفتیم که در کنار همه این
دیگه بشارت هم.
بله، حاجی رضایی از قبل داوطلب بودن. بفرمایید. فقط من یه نگرانی دارم، زمان البته استفاده کردیم، خیلی برامون
اختیار دادن،
باعث برکت بود. هرچند این رو هم عرض کنم، حالا از صبح دیگه ما خدمت حاجی ظاهری نبودیم، این عزیز دل رو در ما همین برای این جلسه مزاحمشون شدیم و تشریف آوردن. یه نکته‌ای هم لازم بود ابتدای جلسه عرض کنم، ما قبل از این توفیق پیدا نکرده بودیم توی حرکت در واقع مشعر در خدمت حاج آقا باشیم. معذرت خواهیم کردیم، خیلی ناگهانی و وسط عملیاتی این دیدار صورت گرفت، ولی امیدواریم که انشالله در ادامه حرکت استفاده بیشتری بکنیم. همینجا از راه قول میگیریم که تو همون حرکت رسانه‌ای و اتفاقات دیگه حتما و حتما از حاج آقا استفاده کنیم. قبل از اینکه آقای رضایی هم فرمایششون رو داشته باشن، یه بشارتی هم به حاج آقا عرض کنم هم به دوستان. الحمدلله تو این جریان رسانه اتفاقات ویژه عجیبی تو این دو سه سال تو هیئت‌ها اتفاق افتاده. شروع ماجرا توی یکی از شبکه‌ها، تو هم بسته‌هایی که خدمت دوستان دادیم رو به تفصیل در اختیارشون قرار دادیم، تجربه نگاری شد، انتقال تجربه شد، یه نشریه‌ای به عنوان رسانه هیئت‌های اون استان منتشر شد. حالا حدیش هم شما در جریان بودید، هیئت امروزی که اومد حتی توی یکی از سرمقاله‌ها در واقع یادداشت میهمانش رو دوستان خدمت شما بودن. هیئت امروز بعد از اینکه منتشر شد تمام رکورد‌های رسانه‌های مکتوب اون شهر رو زد. یعنی از جهت کیفیت انتشار تمام نشریات و رسانه‌هایی که توی این قالب از قبل از انقلاب داشتن حکومت می‌کردن و صاحب ادعا بودن، کلید گاراژ رو گرفتن، رفتن تو گاراژ، از زیرم کلید رو انداختن بیرون. این اتفاق بعد رفت در یک گردونه تکثیری قرار گرفت. آیه رضاپوری که در واقع تو جلسان اجرای جلسه رو به عهده داشتن، توی مازندران بانی شدن علمدار در اومد. دوستان لرستان هیئت امروز لرستان رو رقم زدن. بچهای اهواز روزه رو منتشر کردن. بچه‌هامون تو بیرق تو کاشان نشریه بیرق رو درآوردن، بچه‌ها خوشحال هستن. دوستان گلستان دیانون رو درآوردن و این ماجرای هیئت امروز استان‌ها الان در حال تکثیره. و امیدواریم تو همایش بعدی ما تو 31 استانمون این ماجرا رو داشته باشیم. علمدار که تو مازندران در اومد دوباره همین اتفاق تکرار شد. یعنی تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای مکتوب استان به عنوان نشریات و مطبوعات اقرار کردن که تا الان تو این استاندارد کار نکرده بودن. ما امیدواریم حالا به صورت تخصصی همون حالا بشارتی که عرض کردم دیاجا شد جلسه بشارت ها، اون کمیسیون ها و کارگروه ها و حالا کارگاه های تخصصی که انجام میشه، ما یک بخشش رو به صورت ویژه تو بحث همین نشریات هیئتی خواهیم گذاشت. اون جلسه هم انشالله حالای ظاهری کمکمون بکنن استفاده بکنیم و امیدواریم دوستانی که از استان های مختلف خدمتشون هستیم این انگیزه رو پیدا بکنن و شروع این ماجرا رو استارت بزنن. البته تو همون همایش قبل یک اجمالی از این فرایند خدمت دوستان عرض شد. جناب آقای رضایی رابط استانی مشهد هستن، در استان فارس خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای شهرمند. آقا ماشین 49483 ایران 44. کسی هست که باید چلون رو بزن مردشش ایران 33. دو تا ماشین مالی کیه؟ به سریع جا بذاشم.
ممنون، تشکر. بفرمایید آقای رضایی.
ضمن عرض خسته خدمت همه بزرگواران، آقا این بحث چالش جدید و جدی رو که تو بحث آقایون شیرازی فرمودید، حالا و یا اون بحث این دو زهرا که به قول فرما شما صفاش اینجا میکنن تو سوریا و برابر، که حتی تو جلسه رابطی ما زاهدان داشتیم مطلب رو میگم. متاسفانه این قضیه حتما حتی تو اون جلسه گفتم شیراز ما متاسفانه ورود کردن و پولا کردن هم خرجن. اما تو حالا بس شما اون آشنایی دوستان، مثلا من الان پایین شهری شیراز هم الان دوستان دوسته تا آمنه خیلی نگرمانم، چون اونجا تاثیر گذارشون بیشتر بحث پول میاد. اما ما متوجه شدیم با یه دونه کلیپ یعنی رمان عوض شد، چون هیچ شناختی نداشتیم که الان موضع آقایون شیرازی یا این وضعیتی که الان موجود هست این چیه. من به ذهنم میرسه در حد پیشنهاد، یعنی اگر این اتاق فکر که هستش اینو ما بیاریم یک اون خطه ای محوریت مشخص بشه و به صورت کلیپ با یک دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه، اگر اینا لازم هم نیست حتما گفته بشه. از الان شما تو همون کلیپ به آقایون شیرازی مال هم تو بحث شبکه سلام نگاه میکنید، ایشون خیلی راحت شک و تحریر رو سوال. خب این خود به خود وقتی اون جوان هیئتی اینو متوجه بشه مسلما دیگه خیلی مراقبه.
آقای بهجت و حضرت امام و آقا
بله
کلیپ خیلی حتی نفیدی
کنه.
لذا این قضیه رو اگر که حالا چه بحث من هم بحث اید و زهرا، الان ما تو شیراز من هیئتی رو رفتیم مثلا نشستیم صحبت اصلا تفسیر به رأی میکنن ما میما آقا تو سمندک اینجوری گفتن سال 82 اگه درست بگیم تو اون صحبت
بله.
آقا گفتن حرامه، بعد تو اخیرا هم تو کارگزاران 8 صحبت کردن این قضیه. خب اینو بیاریم یک برنامه‌ریزی، حالا دوستان که واقعا خوش‌ذوق هم هستن و بشه یک کلیپ های اینا در اختیار این هیئت‌ها قرار بگیریم و قطعا تاثیرگذار هست.
یه بشارت دیگه هم بدم خدمتتون، با دوستان بوشهر یه اتفاقی تو بوشهر هم خیلی جالب بود. اونم خود شهر بوشهر هم نه، یکی از شهرستان‌های بوشهر یک کار خیلی ویژه‌ای شروع کردن، احتمالاً دوستان دیدن صوت المستضعفین. صوت المستضعفین اصلا خیلی‌ها فکر نمی‌کردن که ما تو بوشهر داره این اتفاق حرکتش شکل می‌گیره، فکر می‌کردن مثلا تو تهران یا نهایتاً قم. این رو عرض کنم خدمت شما، این بچه‌ها توی اونجا دارن کار رو می‌کنن، ما باشون هماهنگی کنیم، داریم مقدمات هیئت تی وی رو فراهم می‌کنیم که این هیئت تی وی بیس رسانه سنگین نمیخواد بریم مستند آنچنانی و دوربینه نمیدونم چی بخواد و حتما فایل اشتی، نه
با موبایلش هم داره،
با موبایلش هم میتونه این کلیپ رو بسازه. بعد شما نگاه کنید توی ظرفیتی مثل محرم چند هزار جلسه داره برگزار میشه و از هر جلسه چند تا کلیپ های هم یه دقیقه دو دقیقه میتونه در آره و اینها در نمیاد. خیلی از آیین علما اینها منبر میادش چی خروجی نداره، چون مثلا ممکنه رسانه ای نباشه یا هر چی. ما توی اونجا بنامون اینه هم آموزش هیئت و توی ساخت اون کلیپ‌های کوتاه و مختصر و جمع و جور و هم انعکاس این ماجرا، یعنی ما اصلا بیاد در اختیار هیئت‌ها قرار بگیره، هر هیئت کلیپش رو در اختیار اونها قرار بده، این اتفاق بیفته. من یکی از دوستان با همین کلیپ لعن اینها که آقای بهجت رو میاد اینجوری بی‌انصافی می‌کنه و لعن می‌کنه، من خیلی از جریانات همین پیروان و عاشقای این دوستان رو کاملا متزلزل کردم.
همین فرمایشش نمیدونید.
البته اونها هم از ما تشکر میکنن. یعنی این طرف هم خطایی که ما میکنیم و کلیپ‌هایی که از ما میره اون طرف، تشکر مولوی عبدالحمید بود.
بله.
که گفته بود ما هر کاری میکردیم.
بله اینقدر
میتونستن. یه رایت اینا نمیشه تموم شد. یعنی دو طرفه باید این رایت رو داشته باشیم. آیا اخلاقی همین الان اقرار میکنن؟ همین امسال توی قم دسته‌ای در اومده بود تاج آقا. اولاغ رو برداشته بودن، روش پوشش قرمز انداخته بودن، کت قرمز تنگ کرده بودن، تو همین میدون آستانه روز 9 ربیع دسته در آورده بودن. سال قبل حدود 100 نفر با کت و شلوار قرمز، کامل کت و شلوار قرمز دستشون اومد تو میدون آستانه، درگیری شد، متفرق شدن. رو 9 ربیع روز جشنشونه، برای جشن گرفتن و اینکه رفع قلم شده هر کاری میشود کرد، نماد اینکه هر غلطی میشود انجام داد. که سردسته این جریان هم ما پیگیری کردیم، رضا قصاب که این جریان تو کاشان بعد از فوت سید زاکر، رضا قصاب همون زمان هم محوریت جلسات و هیئت اونها رو رضا قصاب داشته اداره میکرد. الان هم این جریان رو ادامه میدن تو بعضی از هیئت‌ها، هم فیلماش هم توی آپارات و یوتیوب و اینها هست. غالبا توی هیئت به عنوان میاندار ایستاده، یه قلاده گردنش و چند تا قفل و اینها ازش آویزونه. حاجا همین امسال 40 دسته اینها بین الحرمین رو قرخ کرد. فکر میکنم عددش رو الان از خاطر هست، ولی تا دوش رو یادم میدم 362 تا یا 352 تا مثلا با خودشون آدم آورده بودن اربعین کربلا. عراقی ها ناراحت شده بودن به خاطر غمه زنی اینها، مثلا ما تو اربعین غمه نمیزنیم، خود ما که مثلا اینجاییم. اینها بعد وسط بین الحرمین عربده میکشیدن بر عایشه فاحشه لعنت، بعد فریاد میزدن بر منکرین لعن لعنت، و فضایی که اینها ایجاد کرده بودن و این جریان داره به این شکل میره، هم غفلت ما هم غفلت طرف مقابل، یه بازی روی لبه تیغه که هر لحظهش ممکنه این اتفاق بشه. مشهد
رو موضوع هستش دار، مشهد رو ما هیئت رو که به مشهد متوجه شدیم. حالا این از کجا اومد؟ اومده بودن یک پکای رو آماده کرده بودن، زیر پیرنی های پسیل رکابی قرمز به سونک اینا رو برای بحثن همین این روز زهرا از این مسئله آمده میگه اومد هیئت. از کجا اومده ما خبر نداشتیم، فقط زیرش هم یه بزرگ نمیشتو لرم لرم.
حالا این ماجرا رو شکارش میشه کرد. نهایت اون یاسر الحبیب سال گذشته برای عایشه، روز فوت عایشه رو اینها جشن گرفتن. یه جشن خیلی بزرگ هم نبود، ولی به واسطه همین شبکه سلام و شبکه‌های دیگه که داشتن کاملا پوشش دادن و چه جنجالی به پا شد توی لبنان و جاهای دیگه. این رو حالا با توجه اینکه مدت طولانی رو خود حاجی‌ها تو لبنان بودن و در واقع دکتراشون هم از لبنان گرفتن و برگشتن،
من اجازه بدین حالا یاد شد
اینم عرض کنم رو در واقع فرمایش شما فکر کنم حسن ختام جلسه هم بشه، چون می‌ترسم دوستان به شامشون دیگه نرسن.
من اینو البته بگم حالا چون بشارت بفهم
من اینو که از فهمم خواهش می‌کنم، ولی یه نکته که باید واقعا تحلیل بشه، حالا نمی‌دونم فقها و علما مشتری با من باشن، حالا با توجه به روایتی که حالا من چند تا به مسئله چون بودم فهمیدید، واقعا باید این اسرار آل محمد تعریف بشه. یعنی واقعا الان مشخص نیست آقا ما کدام ها باید بیان بشه، کدام ها نباید بیان بشه، و باید کجا بیان بشه و کجا بیان نشه و چه جوری، یعنی تعریف کجا و چه گونگی، این واقعا نکات اساسی داره. باید یه موقع یه جایی باید بشه واقعا بحث بشه.
من میخوام تشکر فرمایشتون درسته، ممنونم. میخوام تشکر کنم از آیاب فروش، این نکته آخری که گفتن راجع به نشریاتی که داره فضای هیئت منتشر میشه، حتی بعضا نشریات دیگری هست که ما یا خبر نداریم یا الان منتشر نمیشه، مثلا چاووش دوره منتشر شده خیلی موفق بوده الان نیست، یا موارد مشابه. این خودش امیدبخشه، یعنی من فکر میکنم الان کاملا میشه یه جشنواره رسانه‌ای هیئت را انداخت و خیلی هم رونق داره، اینا داوری بشه، ارزشیابی بشه، تشویق بشن و به نظر من خیلی هم اثر داره. اینم عرض بکنم قبل از اینکه عرضمو تمام کنن برای دلخوشی دوستان و اینکه بدونن واقعا عنایت هست. یکی از دوستان همین نشریات مال که خیلی هم عرض کردم زیادن، حالا خیلیشون با ما مرتبطن، یکیشون خودش گفت، گفت من خواب دیدم دارم وارد حرم سید الشهدا صلوات الله علیه میشم، نگهبانای حرم راه رو برای من باز میکنن، هر کی میرسه منو تحویل میگیره. تعجب کردم، گفتم شما منو کجا میشناسین؟ گفتن نشریه شما رو دائم میخونیم. یعنی این چیزیه که این دوست ما ارشاد که دوستی توی جمعی داشت نقل میکرد، این که در واقع آدم احساس کنه مطلبی داره مینویسه، واقعا سید الشهدا صلوات الله علیه بهش عنایت دارن، مطلبی منتشر میکنه، داره دیده میشه، این به نظرم بزرگترین بشارته. من یک کلمه از فرمایش شهید بهشتی بخونم که سید الشهدای انقلاب و در حال این حرفو ایشون باید بزنه. ایشون میگه که بعد از اینکه این بحثا پیش آمد، من به ایشون گفتم ببین با صرف نکن گفتن منکر از بین نمیرود، برنامه میخواهد، باید مبارزه کرد، باید جدیت به خرج داد. عرض شد که بعد فرمودن، ایشون میگه که من به ایشون گفتم که این کاریست که برنامه ریزی دراز مدت میخواد به باید کار بشه. من فکر میکنم حل این مشکلات لازمش ترویج معرفته، این چیزی که خود اهل بیت ما گفتن، لازمش نشر معارفه، لازمش اینه که به جای اون فضای احساسی که طرف فقط تو سر و سینه‌اش میزنه، یه روایت نمیشنوه، صبحم نمازش قضا میشه، فرداش ارسالت که میاد توی مجلس اینجوری دست رفتار اینجوری نشون میده که با اساس معارف اهل بیت در تضاده، هر چی بیشتر بشه آگاهی رو افزایش داد. البته نمیشه توقع داشت یه روزه و دو روزه جواب بده. خود امام امت که دیگه ولی خدا بود، 15 سال هر سال خدمت شما که باید توی نجف و فلان تو تبعید انتظار میکشید، طبیعتاً این کار کاری نیست که آدم انتظار داشته باشه یه روزه حل بشه. ولی راهش به نظر من اینه که ما هر چه بیشتر بتونیم تکیه رو بگذاریم بر نشر معارف، بر بیان احادیث اهل بیت، بر تبیین و روشنگری که حضرت آقا میگن بصیرت افزایی، این چیزیست که در واقع روحانیت وظیفه داره قبل از همه، و در واقع هیئت هم فضای همین کار است. ان شاء الله امیدواریم خدا به هممون این توفیق رو عنایت بکنه. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
با توجه به اینکه اصول مختلفی هم شد و توصیه‌هایی که بحث روش‌های سنتی میشه، قالب و محتوایی که برای هیئت‌ها با توجه به مطالباتی که جوان‌ها دارن، قرار ما برای جذب در مسائل هیئت و تو این مجالس کسی مطالبات خاصی دارن، نگاه به این مطالبات، نگاه به محتوا و قالبی که ما باید پیش بینی کنیم برای هیئت ها و منابع چیه؟ همین که مثلا تاثیرگذار از کانال رسانه‌های نوشتاری و دیداری باشه.
من فکر میکنم این یه مقداری بستگی به شرایط و مخاطب و فضا اینام داره، یعنی نمیشه شاید یه نسخه واحد ارائه کرد، چه بسا در هر منطقی، در هر موقعیتی، در هر فضای هیئتی یه اختزاعاتی وجود داشته باشه. بخشش البته قابل استفاده و تکرار هست، مثلا همین نکته‌ای که گفتن دوستان، مثلا ممکنه یه کلیپی ساخته بشه، این کلیپو عیناً فرض کنید شما تو بندرعباس بتونید نمایش بدید، ما هم تو شیراز بتونیم نمایش بدیم، دوست دیگه هم تو یزد بتونه نمایش بده، ولی فضای هیئت ها ممکنه با هم متفاوت باشه. خیلی هم نمیشه سخت گرفت، به هر حال یه بخش از اون جوان هم اونجوری که گفتن ممکنه یه علاقی داشته باشن. ما خط قرمز هامون رو با تعریف کنیم، بگیم آقا از اینجا به بعد دیگه هیچ جور با دین و مکتب اهل بیت جور در نمیاد، ولی در داخل این چارچوب یه مقداری دست و باز بذاریم که در واقع هر کسی به اقتضای شرایط خودش بتونه مدیریت بکنه.
بفهمید.
من خودم ایلامی هم، ایلام هم همه شیعه هست، ولی همسایه هم بزن که موشه سنی هم داریم. یه جریانی که داریم یکی جریان صوفیگریه، حاجه شریفی رو مسئول فقهای احساس متعدفات بزرماده بودن این جریان رو پیگیر کنم. این جریان دیگه بود به نام جریان زرتشت. من در مقابل این آمدم سه تا روحانی فضام تو همه مستان، یعنی ایفتایی کردیم، اینا رو تقریبا سرکوشون کردیم. حتی یکیشون باباش فوت کرد، میگفت که بابای من فاتحه نمیخواد، بیا قضا تو میخوری بریم درس، فقط همین. بعد هم استخاره کردم با اینو برخورد کنم، بیدن نه گفتم از این هم قدرتی ندارم عشقی رو نمیشه، حتی خدا خیلی از این وارد یه وارد اما من وارد این بحثا نمیرم. میخوام بگم که کلمه شیرازی ها رو به کار نبریم. اگر بگیم ایلامی هم صوفی هست،
نه نه منظور از شیرازی اینجا استان فارس و اینها نیست، یعنی اصطلاح
دشمن استفاده
نه اصلا ربطی به شیراز نداره،
ربطی نداره
بله،
ولی از خود دشمن فردا از همین کلمه استفاده
قبول. بله فرمایشتون درست
هست. مطلب دیگه اینه که ما روزی سه تا کاروان با پیاده رو از عراق وارد ایران میشه. اگر ما این کاروان رو بیاریم فرض کنیم ایدام یه بار مثلا ما ازشون پذیرایی کنیم، کرمانشاه پذیرایی کنیم، حملان پذیرایی کنیم. وقتی نیست خوب بگیرم. خوب ما اینا رو همین سیبیزی میگذارم و از خبراشون ترجمه کنیم. در دعای بیجن رو این کنم، به اسلام تو این رو بگیرم. همین عراقی ها فرده دیگه نمیذارم آقا یه حجت یا چیزی بیشی بیشی بگم. تو عراق دیگه فعالیت کنم. عراقی ها خودشون باشه خود طرف میشه.
بله.
ما آمریکا رو اینجا نذاشتیم. مثلا فرشن دولت مخالفت آمریکا اونجا هیچ غلط نکرد. همینا رو همیشه ما کاری می‌کنیم.
بله برنامه‌ریزی می‌خواد. بله.
اینو زو خواستم به دوستان بگم. هیئت کرمانشاه بیاد با هیئت اینجا ان شاء الله
هماهنگ بشه. بله.
مونتا بین راهی روحانی باشه عرب زبان. با اینو صحبت کنه بین راه صحبت ان شاء الله تا بینسن تو از تو هم همینجوری هیئت ان شاء الله یه هیئت تا چیزی بزنن رو همین کار. دیگه چیزی می‌ذارم ان شاء الله. ازشون فریضه پذیرایی کنیم. هر پنجامه در موقع برای دوست نبرد بودن عراق اونو اینجا
بله بله بله
ولی از ما خاطره خوش از اونا داریم اونا هم از من داشته باشه انشاءالله با ذکر سلوات خواهن انتظار خواهده بایی برای
دوست انشاءالله اللهم صل علی محمد و آل محمد